محکوم به اعدام تعجب میکردن و براشون حال و هوای من عجیب بود. و از طرف دیگه او دائما در وجود خودش به روزها و ساعتهایی که مردم عادی و پادشاهان در این ایام دارن میگذرونن فکر میکنه و جایی میگه که برخی از مردم از دیدن اعدام من انقدر لذت میبرن که علاقه به تلاش برای گرفتن بخشش برای من ندارن. و در مورد پادشاه هم میگه پادشاه اونقدر غرق در لذت‌های زندگیه که به این جامعه پرجنایت که جانی‌ها رو تربیت میکنه فکر نمیکنه. به هر حال روایت این کتاب درست در نقطه‌ای که جلاد بالای سکوی گیوتین وایساده تموم میشه و مخاطب رو با روحی آزرده از سرنوشت یک محکوم به اعدام و با تلخی‌های تمام عیار در این موضوع رها میکنه. در مورد کلیت این کتاب و هدف نویسنده این کتاب، به نظرم هدف این بوده که یک تلنگری به جامعه‌ای که از دیدن اعدام لذت میبره بزنه و در این کارش هم موفق بوده و کتاب به درستی اشاره میکنه که حاصل یک جامعه‌ای که از اعدام یک زندانی لذت میبره همین وضعیتیه که در اون جامعه هر روز بزهکاران خشن بیشتری تولید میشن و ویکتور اوگو دقیقاً همین مسئله رو به مخاطبش انتقال داده. به هر صورت کتاب آخرین روز یک محکوم به اعدام اثر ویکتور هوگو یک کتاب متفاوت از این نویسنده است که قطعا خوندنش میتونه برای خیلی از ما مفید باشه. خب این بود کتابخوار امروز. خوشحالم که با من همراه بودین. تا کتابخوار بعدی، بدرود.
کتاب جالبی بود با توجه به توضیحاتی که رضا فراخی ارائه کرد. آخرین روز محکوم به اعدام اثر ویکتور هوگو. فکر میکنم این کتاب رو باید بین برخی از تماشاگران و تماشاچیان توضیح کرد تا متوجه کار خودشون بشن. 22 دقیقه است. شنونده برنامه یه هفت اقلیم هستید. در مقاله نوروز تاریخچه و مرجع شناسی نوشته ی پرویز عسکایی اینطور آمده است که 5 روز اول نوروز جشن نوروز گونه همگانی داشته و عموم مردمان به اجرای مراسم و سرور و شادمانی می گذرانیدند. از این رو آن را نوروز عامه یا نوروز کوچک یا نوروز صغیر نامیدند. نوروز بزرگ یا خرداد روز نام ششمین روز فروردین ماه در گاه شمار اوستایی نو بوده است. خرداد امشاسپند موکل بر آب است و این روز بدو منسوب است. این روز در میان جشن‌ها و اعیاد فراوان ایران باستان به ویژه دوران ساسانیان از اهمیت و ارزش و تقدس خاصی بهره داشته است. بسیاری از حوادث مهم به موجب آن در چنین روزی واقع شده است. وقایع بسیاری به خرداد روز نسبت داده شده است و زاده شدن زرتشت و همچنین به پیامبری برگزیده شدن او نیز در این روز بوده است. به وقوع پیوستن رستاخیز نیز در این روز خواهد بود. در تقویم‌های سغدی و خارزمی روز تولد سیاوش روز ششم فروردین ذکر شده بود و سال نو با تولد سیاوش آغاز می‌شد. همچنین بنابر اساطیر زرتشتی خرداد روز روزی است که کین سیاوش گرفته می شود. خرداد روز همچنین روز نیایش و سپاس از رپیدون و روز جشن رپیدون است. ایزد رپیدون سرور تابستان است. در زند تابستان 7 ماه دارد که از نخستین روز فروردین آغاز و در 30 مهر ماه پایان می‌یابد. بنابر عقاید گذشتگان رپیدون در آغاز زمستان راهی دنیای زیرزمینی می‌شود. وظیفه او نبرد با دیو سرما و یاری رساندن به چشمه‌های آب زیرزمینی است تا ریشه گیاهان را گرم نگاه دارد تا ریشه‌ها در اثر سرمای شدید زمستان خشک نشوند. بازگشت هر ساله رپیدون در بهار نشانی از پیروزی نهایی خیر بر شر، گرما بر سرما و روشنی بر تاریکی است. ایزد رپیدون زمینه شکوفایی در بهار را فراهم می‌سازد. به همین خاطر به مناسبت بالا آمدن او بر روی زمین نیایش‌های خاصی در کنار آیین‌های نوروزی اجرا می‌شود. خوبه که بعد از خوندن این مطلب بگیم نوروز بزرگ یا خرداد روز یا همون ششمین روز فروردین ماه بر شما به خیر و نیکی و مبارکا باد. امیدواریم هر جا که هستید دلتون خوش باشه و روزگارتون به کام باشه. امروز ازتون پرسیدیم و ازتون خواستیم که لطفاً به ما بگید برای شما برای تکراری نشدن روزهاتون چی کار میکنید؟ برنامه‌تون برای اینکه روزهای تازه و متفاوتی داشته باشید چیه؟ همه ما در آغاز سال نو کلی ایده و برنامه و طرح‌های خوب به ذهنمون میاد و میخوایم هر کدوم از ماها، این اصلا خاصیت بهاره که اون طرح‌ها رو اجرا بکنیم و به موفقیت برسیم. شما به ما بگید برای تکراری نشدن روزهاتون چی کار میکنید؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588 دو تا صفر هم شماره های تلفن های ماست. سلام، اینجا هفت اقلیمه، بفرمایید.
بهار عاشقان رخسار یار است که از نوغلی باشد بهار است. برای اینکه این نوروز هم تکرار نشدنی باشه برایم چند کتاب مفید مثل تاریخ موسیقی ایران اثر اولا خالقی، کتاب نوادر تاریخ به ترجمه مریم شیبانی را مطالعه می کنم، مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان.
دوستان خوبمون آقایان سید جابر کریمی طباطبایی از اپر و همینطور سید جمال سید نجاری از مهاباد، خیلی متشکریم به خاطر ابراز لطفتون به برنامه و عوامل برنامه. سال نو بر شما هم مبارک.
هر انسانی اگر امروزش مثل دیروزش باشه یک روزی، یعنی انسانی هر روز که کاری تکراری هر روز گذشته رو تکرار میکنه. صبحا بلند میشم یک تایم خاصی ورزش میکنم، صبحانه میخورم، بعد میرم کتاب میخونم، تو کارهای منزل کمک میکنم، رادیو گوش میکنم، تلویزیون گوش میکنم، الانم که فصل کاشت گیاه و گلداد هستش، یعنی انسان میتونه کارش رو راحت گرم کنه.
آقای ماشاءالله رحیمی از نصرآباد کویر کاشان هم برای ما پیامک ارسال کردن، سال نو رو تبریک گفتن، اعیاد شعبانیه رو تبریک گفتن، متشکریم. و نوشتن که ما بیشتر اوقات رو به کار کشاورزی و کارگری میپردازیم تا یک لقمه حلال به دست بیاریم که بهترین کار و شایسته ترین کار رو انجام میدید، و گفتن بقیه رو هم به دیدن سریال و کتاب خوندن میپردازیم.
به نام خدا. با سلام، علی حیدری هستم. به بخش خبرهای هفت اقلیم خوش آمدید. شوک کرونا و ضرورت بازنگری در صنعت نشر. حالا که عدوی کرونا بر تمام مناسبات و ملاحظات اجتماعی ما سایه انداخته، به نظر فرصت خوبی است تا با تجربه کردن مسیرهای تازه به ارتقاء صنعت نشر و مجهز شدن به تکنولوژی‌های جدید امید ببندیم و اسباب خیر را بگسترانیم. وقتی از پیوستگی یک جریان صحبت می‌کنیم و نام فرایند، فراگرد یا پروسه را بر آن می‌گذاریم، حواسمان هست که این حرکت در گذار زمان و تاریخ الزاماً به معنای پیشرفت نیست. توقف، پسرفت و درجا زدن از آسیب‌های مرسوم در یک فرایند به شمار می‌آید. بنابراین عیب‌یابی و اصلاح مداوم مشکلات از ملزومات هدایت یک فرایند است. گاهی هم البته به خود آمدن و احیا تنها با وارد شدن شوک‌های بیرونی و ایجاد شرایط جدید محقق می‌شود. خاطرات مادران این کتاب پازل طرح تربیت حسینی را کامل می کند. نویسنده ی کتاب پرچمدار کوچک من معتقد است که درون هر کدام از خاطرات این کتاب تجربه ای از جنس نور نهفته است و این تربیت زیر پرچم امام حسین علیه السلام در تمام خاطرات وجود دارد که مثل پازل طرح تربیت حسینی را کامل می کند. کتاب پرچمدار کوچک من شامل تجربه های خلاق مادران در باب تربیت حسینی کودکان و ایده های برگزاری هیئت کودکانه در خانه توسط انتشارات راهیار منتشر و راهی بازار نشر شده است. این اثر را می توان در گروه کتاب های حوزه تجربه نگاری سبک زندگی ایرانی اسلامی دانست که تلاش های مادرانه را روایت می کند. فرصت‌های صادراتی صنعت چاپ در 1400، بایدها و نبایدها. سال 1399 در شرایطی به پایان رسید که تغییرات اقتصادی ایجاد شده در سطح کشور و جامعه بین الملل که پیش‌بینی می‌شد در افقی 20 تا 30 سال ایجاد شود، با سرعت بسیار زیاد طی یک سال شکل گرفت و آنطور که به نظر می‌رسد این تغییرات در تجارت جهانی پایدار خواهد ماند. بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، به موضوع فرصت‌های صادراتی صنعت چاپ در سال 1400 با توجه به محدودیت‌های کرونا پرداخته است. او در این یادداشت به فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در صنعت چاپ اشاره می‌کند. این وضعیت چاپخانه‌های کشور، به خصوص آنهایی که در بخش چاپ تجاری فعالیت داشتند را با چالشی جدی مواجه کرد. اگر لیتوگرافان به چاپ دیجیتالی وارد می شدند، وضعیت بهتری داشتند. حسین راهبر گفت باید شرایطی در نظر گرفته می شد که لیتوگراف ها خیلی راحت در دل چاپخانه ها حذف نمی شدند. زیرا لیتوگران اتحاد نظر نداشتند و از نظر علم روز عقب افتادند، در حالی که اگر ما هم در فرایند چاپ دیجیتال وارد می شدیم، می توانستیم وضعیت اقتصادی بهتری داشته باشیم. حسین راهبر، مدیر لیتوگرافی تارنگ که بیش از 30 سال سابقه فعالیت در حوزه لیتوگرافی دارد، عنوان کرد امروز لیتوگرافی کاملا در صنعت چاپ غرق شده است و لیتوگرافی هایی که در سایر چاپخانه ها جذب شده اند توانسته اند به حیات خود ادامه دهند. چاپ کتاب در دو قالب بصری و سمعی به نفع مخاطبان کم درآمد است. یوسف قوجق در یادداشتی که در اختیار ایبنا قرار داده، به مزیت چاپ کتاب در دو قالب بصری و سمعی اشاره کرده و برای مطالعه نوروزی کودکان و نوجوانان ناشرانی را پیشنهاد کرده است.
روزگارتون بخیر شنوندگان محترم برنامه هفت اقلیم. این برنامه از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ تقدیمتون میشه هر شب از ساعت 19:30 تا حوالی ساعت 21 از کتاب و کلمه و شعر برای شما حرف میزنیم با این امید که به دلتون بشینه. باغ تا سبزه را آرزو کرد، بهار آب و آینه را روبرو کرد، زمین را در اطراف باران رهانید، تن خسته خاک را زیر رو کرد، تشر زد به تالاب های زمین گیر، دل قطره ها را پر از جستجو کرد، خیابان پر از خلوت و خاموشی بود، خم کوچه ها را پر از های و هو کرد، نگاهم پی خواهشی سبز می رفت، بهار آمد و با دلم گفتگو کرد. شعری رو که برای شما خواندم شعری بود از زنده یاد سلمان حراتی که تقدیم کردیم به شما شنوندگان خوب هفت اقلیم. و حالا در ادامه برنامه با اعلام ساعت 20:18 باید خدمتتون عرض بکنم که به روال روزهای گذشته باز هم آشنا خواهیم شد با یکی از کتابخانه های کشور، یکی از کتابدارانی که با عشق به کار خودش میپردازه. این بار به استان همدان میریم و گفتگوی خواهیم داشت با سرکار خانم دکتر فاطمه زارعی، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان. سرکار خانم دکتر فاطمه زارعی، سلام گرم من را از برنامه زنده هفت اقلیم رادیو فرهنگ پذیرا باشید. سال نو بر شما مبارک. سلام.
سلام
عرض
میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم. من هم عرض تبریک و تهنیت دارم.
متشکرم.
ایام و نوروز و سال 1400 میشه که همراه با سلامتی و بهروزی باشه.
امیدوارم برای همه سالی خوب و خوش باشه. سرکار خانم دکتر زارعی، ما پیش از این که با کتابخانه که شما در اون مشغول به کار هستید و مدیریتش رو به عهده دارید آشنا بشیم، طبق روال روزهای گذشته تلاشمون بر این هست که با کتابداران و کسانی که در این عرصه کار میکنن آشنا بشیم تا این رشته بیشتر معرفی بشه. شایستگی بیش از این داره که این رشته شناخته بشه و افراد بیشتری در این رشته کار بکنن. شما رشتهتون کتابداری بوده یا در رشته دیگری تحصیل کردید و به مدیریت کتابخانه در آمدید و اصلا چه شد که به این سمت و سو رفتید؟
خواهش میکنم، من رشتم کتابداری هستش. بله. از پایه لیسانس هست و تا دکترا در گرایش اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات هست.
بسیار عالی.
من هیئت علمی دانشگاه هستم و مأمورم تقریبا از 6 سال هست که مدیریت کتابخانه های عمومی استان همدان رو به عهده دارم.
بسیار خوب.
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان هستم که در استان همدان 116 باب کتابخانه داریم که در سطح شهری، روستایی و همچنین کتابخانه سیار مشغول فعالیت هستن که از این 116 باب 45 کتابخانه روستایی داریم، 70 کتابخانه شهری هستش که ها خدمات خودشون رو برای کاربران در حوزه های مختلف و گروه های مختلف سنی از کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال هستش و حتی عوام میان سال هستش و همچنین با گروه های خاص هست. این گروه هایی که مثلا نابینایان، ناشنوایان خدمات رو ارائه میدن و همچنین برای گروه های تحصیلی خاص که در بعضی از مناطق شهریمون دانشگاه های مختلف وجود داره. بله. به تامین منابع اطلاعاتی و فعالیت های فرهنگی کتاب محور پرداخته میشه.
بله بسیار
در خصوص علاقه من پرسیدی، من واقعا بودم حال بحث اینکه این رشته رو انتخاب کردم، واقعا با عشق و علاقه انتخاب کردم و مبحثی بود که در دنیا مطرح بود، خیلی جالب است. من با دبیرم صحبت کردم که اینها اینشون اشاره میکرد که یکی از رشته هایی که به ساماندهی اطلاعات هستش و دسترس به زیری اطلاعات و در نهایت اینکه بحث پایگاه های اطلاعاتی در سطح دنیا مطرح هست و یکی از اقتصادهایی که در دنیا مطرح اقتصاد اطلاعات هست، علاوه بر اینکه به تراحی فرهنگ منجر میشه، در جایی که سازماندهی اطلاعات انجام بشه منجر به اقتصاد اطلاعات خواهد شد. و بسیار خوب هست که این پایگاه‌های اقتصادی در این خیلی از کشورها انجام شده بود و ایران هم تازه این رشته در سال 1946 بود و اون سالی که من وارد دانشگاه شدم این خیلی ناشناخته بود، ولی در اون سالها دیگه
شما تحصیل کردی رشته کتابداری در سال خانم دکتر زارعی، شما تحصیل کردی رشته کتابداری در سال 1346 هستی؟
بله.
شما تحصیل کرده رشته کتابداری در سال 1346 هستید؟
نه در سال 1346 اولین دوره مختار بود، من سال 74 شروع کردم.
درسته. خب
دکتراشو گرفتم و برمون هیئت علمی دانشگاه بودم، ولی بحثی که برام جالب بود بحث همین مدیریت اطلاعات و سازماندهی اطلاعات به صورت جهانی بود، که اگر هم گونه اطلاعات مثل یک بس و جهانی هستش سازماندهی میشه. البته بحث سازماندهی علوم از همون زمانی که تاریخ علم مطرح شده با بحث در واقع حضور دانشمندان مطرح بوده و اینکه هر چقدر در واقع بحث نش هستش گستردگی و تعداد در واقع افرادی که اهل صاحب مطالعه هستن و دانشمندان متخصصان بیشتر میشد، بنابراین بحث منابع اطلاعاتی هم گسترده‌تر میشد. این احتیاج به این بود که یک سازماندهی اساسی انجام بحث سازماندهی اطلاع رسانی و نشون هستش و اینکه چقدر در فرایند توسعه جامعه بتونه کمک کنه و همچنین همانند سایر در واقع همین حرفه‌های دیگه بتونه اقتصادی رو برای جامعه رقم بزنه.
درسته.
و من حتی اشاره می‌کنم که در خیلی جاها همین که در فرهنگ اصلاحاتی رو انجام میده و میتونه این اطلاعات در واقع زیرساخت‌های فرهنگی رو غنی کنه، در حوزه‌ها و موضوعات مختلف میتونه آگاهی سازی در زمینه‌های اقتصادی که تو هم با مطالعه هست و کسب تجربیات محلی، بومی، ملی و حتی جهانی هست رو به یک فرد بده و میتونه از اینها بهترین استفاده رو داشته باشه. من مطمئنم وقتی که جامعه مطالعه محور باشه و همه حوزه‌ها موفقیت‌های رو خواهد داشت و تجربیاتی رو به دست خواهد آورد.
بله خیلی متشکرم به خاطر توضیحات مفصلتون درباره طبقه بندی اطلاع در رشته کتابداری قابل توجه دانش آموزانی که هر ساله موقع انتخاب رشته در واقع به یکی دو رشته خاص بسنده میکنن و تمام تمرکزشون رو همون رشته است، اما بدونید رشته های دیگری هم هستن که در جهان طرفدارانی دارن و بسیار هم رشته های خوبی هستن و افراد فاخر چهره های مطرح در این رشته تحصیل کردن، از جمله اونها رشته کتابداری هست. حالا سرکار خانم دکتر زارعی بپردازیم به کتابخانه های عمومی استان همدان که شما مدیر کل این کتابخانه ها هستید. اشاره کردید که 70 تا کتابخانه شهری دارید و 45 تا کتابخانه روستایی دارید. خودتون این کتابخانه ها رو چطور ارزیابی میکنید و مهمترین نیازی که الان احساس میکنید کتابخانه ها بهش اون امکاناتی که نیاز دارن چه هست و باید چه اتفاقی بیفته تا برطرف بشه این نیازها؟
این سوال شما خیلی کلیه است، ولی چشمم پاسخ میدم.
متشکرم.
شما اشاره کردین به کتابخانه ما، یک بار کتابخانه سیار ما شهری داریم.
بله.
در مناطقی در واقع توسعه در لحاظ ساختمان فیزیکی امکان دسترسی برامون غیر ممکن بود، در شهر همدان با همکاری شهرداری کتابخانه سیار شهری رو اندازی کردیم.
بسیار خوب.
سوالی که شما فرمودین در بحث اینکه کتابخانه های عمومی، کتابخانه های عمومی واقعیت اینه که کتابخانه ها و مراکز اجتماعی محلی هستن که باید به توسعه فرهنگ محلی کمک کنن، چه در شهر چه در روستا هستش. هر کتابخونی در یک محلی هستش، در یک منطقه هستش که اون کتابدار ما با اون منطقه با اون بوم آشنا هستش، اما از مراکز آموزشی هست، اما از مراکز فرهنگی هستش و همچنین فرهنگ همون محله هستش. با توجه به اون آشنایی که حتی از ویژگی های جمعیت شناختی اون روستا یا شهر یا اون محله داره، خدمات متنوعی رو برای کتابخونه‌ها تعریف میکنه. من این نکته اشاره کنم، من چرا دستبندان بیشتر به سازماندهی اطلاعات اشاره کردم، اما واقعیت این هم هستش که در بحث فعالیت های کتابخانه های عمومی بحث مشتری مداری فرهنگی بسیار سخت هستش و این نیازمند این هست که مطالعات بوم محور از اون منطقه صورت بگیرد. اصولا کتابداران ما آشنا با این هستن و سعی میکنن ارتباطات برون سازمانی، برون از کتابخونه، در خارج از کتابخونه داشته باشن با سایر مراکز فرهنگی در جهت شناسایی و معرفی این منابع اطلاعاتی و کتابخونه. اینو اشاره کنم که کتابخونه محل فقط امانت منابع کتابخونه نیست. خیلی از فعالیت‌های فرهنگی ما در زمینه نشست‌های کتابخوان هستش، معرفی‌های کتاب، نقد و بررسی هستش و حتی اینکه ما بتونیم اینها رو به اشتراک بذاریم، خوانش‌های کتاب هستش و اینکه به شیوه‌های مختلف این اشتراک گذاری و تجربه داشته باشیم به شیوه‌های فرهنگی انجام میشه و در حوزه‌های مختلف علمی، مذهبی، آموزشی، آیینی این کتاب‌ها و منابع اطلاعاتی هم کارهای فرهنگی انجام میشه، هم معرفی منابع اطلاعاتی بر اساس همون پایه کتاب محور هستش. بعضی از کتابخونه‌های ما در مناطق کشاورزی هستن، بعضی در مناطق صنعتی هستن، بعضی در مناطقی هستن که در واقع اقتصادهای محلی دارن و میتونه بسیار کمک کننده باشه، مثلا در بخش‌های شهرستان‌های کوچک و روستاها هستش. یک ما تعریفی که امسال در یک از همایش‌های داشتیم که به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و انجمن علمی اتحادیه کتابخانه‌های عمومی انجام شد این بود که ما کتابخانه‌ها رو پایگاه اجتماعی هستش و مرکز اجتماعی معرفی کردیم، جایی که در واقع کتابدار میتونه با ویژگی‌های شخصیت، با ویژگی‌های جمعیت شناختی اون منطقه خدمات خودش رو ارائه بده و این فعالیت ها در سطح کشوری هستش، میتونه در سطح استانی، کشوری استانی
بله.
و در سطح کتابخانه ای و شهرستانی انجام شه. در چهار سطح ما فعالیت ها رو تعریف میکنیم و در همین سطوح این فعالیت ها به شیوه های مختلف انجام میشه. من اشاره کنم که فقط این که بحث کتابخانه های عمومی، یک کتابدار ما غیر از این که کتاب شناس باید باشه، به منابع اطلاعاتی آشنایی برداشته باشه، بحثی هستش که به تازه های نرش و همچنین مثلا این که بون محله هم باید حتی به زبان بون محله اونجا هستش در واقع مسلط باشه. در خیلی از این کتابخانه های روستایی ما سعی کردیم از کتابداری که در همون روستا یا در همون محله ساکن هستن میتونه ارتباط برقرار کنه و جز سیاست های نهاد کتابخانه عمومی کشور هستش جذب بشن و استخدام بشن.
بله.
خیلی
متشکرم. با توجه به اینکه پرسش ما هم کلی بود، پاسخ کلی دادید که سپاسگزارم از پاسخگوییتون. براتون آرزوی سلامت میکنم. سرکار خانم دکتر فاطمه زارعی، مدیر کل عاطفه، من عذرخواهی میکنم، برای من فاطمه نوشته شده، عاطفه زارعی، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان، براتون سال خوبی رو آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ.
من یه نکته اشاره کنم که این بحث کرونا که قبل شما اشاره کردیم واقعا
بله.
باعث متوقف شدن فعالیت کتابخانی نشد.
درسته.
فعالیت ها تمام کتابداران در سطح کشور پامه بیش استان همدان هستش، با در واقع تغییر بستر و فضای فیزیکی و فضای مجازی تعریف کردن فعالیت های بسیار گسترده‌ای هستش انجام دادن. من رایش اشاره کنم که در همین استان همدان در سال گذشته بیش از 15,000 برنامه فرهنگی در حوزه‌های مختلف اجرا کردیم.
بله.
و همچنین توسعه زیرساخت‌ها هستش که انجام شده.
بله. متشکرم. سپاس فراوان. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا حافظ. سی دقیقه هفت اقلیم. هفت اقلیم رو در سال تازه میتونید از ساعت 19:30 تا ساعت 21 بشنوید. اما پرسش امروز برنامه، به ما بگید شما برای تکراری نشدن روزهاتون چی کار میکنید؟ برنامه‌تون برای اینکه روزهای تازه و متفاوتی داشته باشید چیه؟